بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین از سوره های قرآن کریم که صبر رو به صورت زیبایی همراه با اجر و پاداش آن در کنار یک سلسله ارزش‌های اخلاقی و عبادتی مطرح کرده سوره مبارکه رعد آیاتی که قرائت میشه تفسیر و توضیح و تفصیل بسیار گسترده‌ای داره که اون فرصت در اختیار نیست، اما متن همین چند آیه راهنما و هدایتگر بسیار مهمی نسبت به ارزش‌های عبادی و اخلاقیه. شرح آن بگذار تا وقت دیگر. این مجموعه ارزش‌های اخلاقی و عبادی رو پروردگار مهربان عالم به عنوان ویژگی‌ها و اوصاف خردمندان و اهل عقل و بینش ذکر کردن که از نظر علمی مفهوم مخالف آیه‌ای که مقدمه این آیات این میشه: مردان و زنانی که از این ارزش‌های اخلاقی و عبادی خالی‌اند رابطه‌شون با عقل بریده است و چون عاقل نیستن پس کل انعامن. این حرفی که علمن از مفهوم مخالف آیه شریفه استفاده میشه. انبیاء الهی، امامان، اولیا عاقل بودن که دنبال این ارزش‌ها بودن و همه این ارزش‌ها رو هم در اوج و در قله نهایی از افق وجود مبارک خودشون که هر کدامشون مطلع الفجر حقیقی این عالمن طلوع دادن و طلوع دادن این ارزش‌ها اولا به نفع دنیا و آخرت خودشون بود و ثانیاً به نفع دنیا و آخرت جهانیان، یعنی یه سفره‌ای بعد از طلوع این ارزش‌ها برای جمیع انسان‌ها پهن شد که هر انسانی به اندازه طاقت و استعداد خودش از این سفره بهره برد، دارای خیر دنیا و آخرت شد و هر کی بهره ببره دارای خیر دنیا و آخرت میشه و هر کی هم سراغ این سفره نره خالی از مقام انسانیت میمونه و حرکتش به جانب یا حیوانیت طبق قرآن یا سبوعیت یا شیطانیت، اون بستگی داره به میدانی که طرف در اختیارش در زندگی و ظرفیتی که در خودش هست، یا معنون به عنوان شیطنت میشه چنان که در سوره فرقان مطرحه، یا معنون به عنوان سبوعیت میشه چنان که در اعراف مطرحه، یا معنون به عنوان حیوانیت چنان که باز در سوره مبارکه اعراف مطرحه. خیلی جالبه که نمیگه این مجموعه نشانه‌های مردم مؤمنه، میگه این مجموعه نشانه‌های مردم خردمند، عاقل، فهمیده و بیناست و این نشانه‌ها از این آیه شروع میشه. الذین یعنی همون اولوالالبابی که در آیه قبل گفتم، خردمندانی که گفتم، صاحبان اندیشه و عقلی که گفتم، اینا شعاع عقل، اینا نورانیت عقل، اینها آثار خردورزی و خردمندیه. الذین یوفون به عهد الله، این یک نشانه خردمندان که وفادار به عهد الله، تا کی؟ تا لحظه ای که از دنیا برن بیرون. کجا یا آیه میگه اینا وفادار به عهد اللهن تا لحظه ای که برن بیرون؟ این لحظه ای که برن بیرون از کجا یا آیه در میاد؟ آیه که میفرماید الذین یوفون به عهد الله، زمان از کجای آیه در میاد؟ اون هم زمان دائمی و زمان پیوسته و بدون قطع شدن وفای به عهد الله اونها همیشگی دائمیه. از فعل یوفون که فعل مضارعه و در ادبیات عرب فعل مضارع دو دلالت داره، یک دلالتش بر دوام و پیوستگیه و در این آیه شریفه یقیناً و 100% دلالتش دلالت بر پیوستگیه. وفادارن، وفادار همیشگی، وفادار پیوسته. آیه میخواد بگه در فشار قرار بگیرن وفادارن، در مضیقه قرار بگیرن وفادارن، ورشکست مالی بشن وفادارن، گرفتار دشمن بشن وفادارن، تبعید بشن وفادارن، زندانی بشن وفادارن، کشتم بشن وفادار. عوارض زندگی دنیا توان شکستن وفاداری اونها رو نداره، چون بلا فاصله بعدش میگه ولا ینقضون المیثاق، منتظر این که اینا پیمانو بشکنن نباشین. اینا پیمانشون که بدنشونه میشکنه ولی پیمانشون نمیشکنه. اینا خونهشون خراب میشه رو سرشون، پیمان رو نمیشکنن. اینا در شکنجه قرار میگیرن، پیمان رو نمیشکنن. اینا در معرض تهمت و مسخره و استهزاء بیخردان قرار میگیرن، پیمان رو نمیشکنن. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. با اینکه یوفون دلالت بر استمرار و پیوستگی داره، ولی باز پروردگار وفاداری اونها رو تأکید به جمله بعد میکنه، میگه ولا ينقضون الميثاق، منتظر این که اینا عهد شکن باشن نباشی. یه جوان کپسول امیال و غرایز و شهواته، کسی هم انکار نداره. حالات جوان، هیجانات جوان با دیگر افراد که در سن غیر جوانی هستن فرق میکنه. در سن 28 سالگی در اوج غرایز و شهوات و امیال، چهره هم نبوده که پسش بزنن، یه چهره زیبا آراسته متعادل، این جوان در 28 سالگی 4 بار مسیر مکه تا کوفه رو اومده و برگشته، برای این که پیام و نامه ابی عبدالله الحسین رو به سران کوفه برسونه. گرمای بیابان 50 بالا، جوان در اوج غرایز و شهوات تحمل میکنه این گرما رو، 4 بار این مسیر رو میاد و میره. شادم هست، و میدونه این رفت آمدم با انواع خطرات ممکنه روبرو بشه و شد. این عهد الله چیه که در این آیه مطرح؟ این عهد الله رو ما از سوره بقره میتونیم رمزش رو در بیاریم، چون پروردگار توضیح نمیده، فقط کلمه عهدو به الله وصل کرده، گفته یوفون به عهد الله، بیان نکرد. گیجه، گنگه، مبهمه، چیه این عهد الله؟ عهد الله یعنی چکی که من امضا میکنم به طرف میدم در مقابل جنسی که خریدم، این که عهد ناسه. سند رد و بدل میکنم، این که عهد ناسه. اوفو بالعهود، آیه مربوطه به آیه تجارته، که امضاتونو محترم بشمارید، چک و سفتتونو محترم بشمارید، بیوفای به قراردادهایی که با هم دیگه میبندین نباشین. ولی اگه کسی این قراردادو شکست، پول چکو نداد، میشه مدیون. اگر پولو نیت بکنه اصلا نده، میشه مدیون ظالم. اگر بمیره بچه‌هاش پول مردمو بدن، از دین در میاد، ظلمش فقط میمونه تو پروندهش که باید جواب بده. اگر رفتن براش کار خیر کردن، التماس به خدا کردن، مارک ظلم رو هم از رو پروندهش بردار. تازه اگه بچه ها آگاه به دین و به آیات و به حلال و حرام باشن، خدا مارک ظلم رو هم ور میداره. اگه میت یه همچین وارثی داشته باشه، که الحمدلله بیشتر ما اینجور وارث رو نداریم، خودمون که به دین عمل نکردیم بچه‌مون عمل میکنه. اونایی رو میگم که به دین عمل نمی کنن، شما رو نمیگم. اما این عهد الله در این آیه عهدیه که اگر کسی بشکنه این پیمان رو، بشکنه، اول علمای بزرگ اهل تسنن و بعدم علمای شیعه، هر دو نقل میکنن که با شکستن این پیمانی که در آیه رعد و تفسیرش در سوره بقره است، اگر کسی تمام عمر روزگار آفریده شده رو پیش خدا نماز ببره و روزه ببره و تمام عبادات روزگار در کنار خانه کعبه انجام گرفته باشه و این عهدو شکسته باشه، خدا میگه به رو او رو به آتش بینداز. من نه نمازاشو میخوام نه روزهاشو، قبول. این غیر عهد ناسه. شکستن عهد ناس نهایتا آدم مدیون میکنه یا مدیون ظالم. قابل پاک کردن هم هست، اما کسی این عهدو بشکنه و بمیره، کل جهان وارثش باشن، نمیتونن از تو پروندش گناه شکستن این پیمانو پاک بکنن. با هم دیگه نگاهی به آیه شریفه سوره بقره میاندازیم تا این عهد الله رمزش گشوده بشه، ببینیم چیه. ازبتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدا ابراهیم رو به کلمات آزمایش کرد. کلمات به معنی لفظ زبان نیست در این آیه، چنان که خیلی از کلمات در آیات معنیش لفظ زبان نیست. اذ قالت الملائکت و یا مریم ان الله یبشرک بکلمت. ملائکه به مریم گفتن خدا میخواد تو رو به یک کلمه بشارت بده. یعنی چی؟ یعنی میخواد باهات یک کلمه حرف بزنه، مثلا بگه قبولی یا بگه خوبی. این کلمه اینه، یبشرک بکلمت من اسمه المسیح. این کلمه عیسی است. اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، امام باقر می‌فرماید این کلمات طبق سه آیه قرآن که خود حضرت همون سه آیه رو قرائت کردن، خداوند ابراهیم رو با سی برنامه حالی، اعتقادی، اخلاقی، عملی آزمایش کرد تا ابراهیم از آب در اومد. یعنی تو سیت و کوره این طلا رو گداخت تا شد ابراهیم. تو یه دونه کورش هم نگفت آی داغه، آی سوختم، خدایا بیار منو بیرون، نمیخوام. نه، تو دونه دونه این کوره ها رفت. یه دونش این بود، خودش تو مرز پیری بود، خانومش آسیه تو مرز پیری بود. پروردگار عالم به او گفت با هاجر این خانوم جوان ازدواج کن، الان 80 سالته، بچه دارم نشدی، آسیم که 75 سالشه، دیگه نزدیک مرگتون، با این خانوم جوان ازدواج کن. ایشونم در سن 80 سالگی با هاجر که شاید 24-25 سالش بود به امر الله، نه روی هیجان شهوت، پیرمرد که دیگه هیجان شهوت نداره، به امر الله ازدواج کرد. امر الله که میگم چون خدا میخواست از هاجر یه پسر به ابراهیم بده که این پسر پدر پیغمبران آینده، پدر پیغمبر اسلام، پدر زهرا، پدر علی، پدر حسن و حسین، پدر میلیون ها عارف و حکیم و فقیه و مرجع تقلید بشه. ازدواج نه بر اساس شهوت. تمام ازدواج های پیغمبرم بر همین اساس. دشمن فکر میکنه پیغمبر مثل ما چشم چرون بوده، نگاش به زن افتاده خوشش اومده، یا بهش گفته شوهر طلاق بگی من بگیرمت، یا گفته شوهر نداری بی زن من شو. و اگه این کارو میخواست بکنه تو 13 سال مکه انجام میداد، اونجا یه دونه ازدواج کرد در حالی که خودش 25 سالش بود، خانومش 40 سالش بود. خیلی هم پیشنهاد ازدواج دادن، قبول نکرد چون خدا نمیخواست. اومد مدینه برای اینکه از نظر ظاهر برای پیغمبر نیرو درست بکنه. دستور داد زنانی رو از هر قبیله ای گرچه دو برابر سن خودت باشن، پیر باشن، باشون ازدواج کن. مثل ام سلمه که شوهرش مرده بود، سنش هم به پیغمبر نمیخورد. مثل حفظه که مال قبیله بنی تمیم بود. مثل عایشه که مال یه قبیله قوی بود که این قبائل فعلا اول اسلامه یار پیغمبر باشن، بگن دومادمونه، باش به جنگین می جنگین. پیغمبر رو دستور داد ازدواج کن که من حیات تو رو ضمانت بکنم با نیروی انسانی. نمیخواست به صورت معجزه وارد کارهای پیغمبر بشه خدا، طبیعی باید میبود. تو کل این ازدواج ها پیغمبر یه دختر پیدا کرد فوق همه زنان عالم، یه دونه پسرم پیدا کرد 18 ماهگی مرد، دیگه هم بچه دار نشد، چون زنا قابلیت بچه دار شدن نداشتن. ازدواج به امر الله. هاجر تو این سن جوانی اسماعیل رو به دنیا آورد، خونه ابراهیم تو منطقه بهاری شام در محاصره باغها و گلها و گل و بلبل، رودخانه و دریا، عجب آرایشی داد به این خونه، این زن با این بچهش. ابراهیم هم طبیعی مثل من و شما پدر بود، حالا که اولاد دار شده غرق در لذت شده، خب طبیعیه. بچه 2-3 ماهه شد، این یه امتحان از اون 30 تا، این یه کوره برای تصفیه کردن، برای پخته شدن. به ابراهیم گفتن این زن و با بچه شیرخوارش رو بردار، برو تا هر جا گفتیم وایسا، فقط برو، نپرسید چرا. این یه نمره قبولی، فقط گفتن برو، گوشش، نپرسید برای چی، نپرسید مگه اینجا بده، نپرسید مگه اینجا عیب داره، زندگی هوای به این خوبی شام، باغات، چشمه ها، رودخونه ها، گل و بلبل. بهش گفتن این زن و با بچه رو برد و برو. گوچش اومد تا اینجایی که خانه کعبه ساخته شده، یه دره میان کوها، سنگلاخ، هوا 60 درجه گرم، نه خونهی در اون منطقه است، نه چشمهی، نه آبی، نه علف سبزی. بهش گفتن این زن جوان و این بچه رو بذار اینجا، اینا اینجا جنابالی هم، برگرد سر زندگیت. 1 میلیارد مؤمن اگر این حرفو بهشون میزدن، زن و بچه رو بر میداشتن میرفتن میگودن بی خود گفتی. 1 میلیارد از هزاران تن یکی تن صوفی هم، ما بقی در سایه او میزین، رفوزه هر چی دلتون میخواد، قبول انگوش شما. نمیدونم امشب یا فردا شب، چیزی نمونده، امشب 3-4 ساعت دیگه، فردا شب 24 ساعت دیگه، امتحانی که یه ما پس دادین نمره بهتون میدم، اونایی هم که خوردن رفوزه شدن. امتحان چه لذتی داره، امتحان تموم بشه کلاسش، بعد به مردم بگن جعل تهول المسلمین ایدا، خودم براتون عید گرفتم، نه شما عید بگیرید، جعل تل المسلمین ایدا، خدا میگه خودم براتون عید گرفتم. روز داران این خودم براتون عید گرفتم اصل قابل درک نیم. ایچ ما مگه کی هستیم؟ چقدر قدمونه؟ چقدر وزنمونه؟ ما چی کار کردیم؟ 30 روز به ما گفتن نهار نخو نخوردیم. این عید داره که اونم خود خدا عید بگیره. بله عید داره، چون شما سیر و نهار نخوردین، نه به دستور دکتر، به امر خدا نخوردین. این عمل ارزش داره، عیدم داره، بهشتم داره و روز قیامتم وعده داده روزاتون سپر از آتش جهنمه. برو وسط جهنم، یه نخ لباستم نمی‌سوزه. گفتن این زن و این بچه رو بذار و برو. گفت شهرش این یه دونه از اون 30 تا امتحانه. امتحانا که تموم شد بهش گفتم اینی جائل و کل ناس نل المؤمنین لناس اماما، تو در رأس همه انسان ها قرار داده شدی به وسیله من، به خاطر این مجموعه ارزشها، تمام ارزشها که در تو تجلی کرد، حالا امامی، یعنی جلوتر از کل انسان ها و از نظر معنوی سرمایه دارتر از کل انسان ها. انسان ها اگه معموم تو بشن، اونا هم هر کدوم برای خودشون یه ابراهیم کوچیک میشن. اینی جائل و کل ناس اماما، ابراهیم بعد تموم شدن سخن پروردگار به حضرت حق عرض کرد قال و من ذریتی، این مقام امامت در نسل منم قرار میگیره که مثل من تو نسل من امام انسانها بشن. پروردگار جواب داد لا ینال و عهدی از ظالمین، این یه عهدی به جای الله، یه متکلمه، لا ینال و عهدی ابراهیم پیمان امامت من در ستمکار قرار نمیگیره. این عهدی با اون عهد الله یکیه، اونجا اسم الله، اینجا یه متکلمه. عهدی یعنی عهدم، یوفون به عهد الله. یه نشانه خردمندان اینه که پیمان معموم بودن نسبت به امامانی که من انتخاب کردم رو تا آخر عمر ادامه میدن و عهد شکن نسبت به علی و حسن و حسین و امام صادق و امام باقر نخواهند. میگن بیاین زنانتون و دخترانتون رو بی حجاب کنین، میگن نه ما با علی عهد داریم زنمون حجاب زهرا رو داشته باشه، ما با علی عهد داریم دخترامون حجاب زینب رو داشته باشن، ما پیمان شکن نیست، ما ربا نمیخوریم، ما مشروب نمیخوریم، ما قمار نمیزنیم، ما به بی‌نمازی رو نمی کنیم، ما با علی پیمان داریم. اینه که علمای سنی و شیعه میگن هر کی با علی نباشه قیامت عمر روزگار و نماز و روزه بیاره خدا میگه راحت بندازینش تو جهنم، این بوی علی نمیده، نمیارز. کسی که بوی علی و حسن و حسین و زهرا و زینب و نمیده جاش تو بهش نید. جوان 28 ساله، اوج شهوات و امیال و غرائز، تو برگشت چارمش نزدیک دروازه کوفه حسین ابن نمیر کندی رئیس انتظامات کوفه رو از طرف ابن زیاد از دور دید، دید دیگه راه فرار نداره، میگیرنش. اول کاری که کرد نامه ابی عبدالله رو در آورد ریز ریز کرد خورد، تا اومدن بگیرنش نامه رفت. حسین ابن نمیر گفت از مکه می آیی، گزارش دادن به ما، نماینده حسین ابن علی هستی، نامشو بده. گفت من نامه ندارم. گفت ببندینش. اووردنش کوفه، اووردنش تو بارگاه ابن زیاد. وقتی از در سالن اومد تو، به ابن زیاد گفتن این فرستاده حسین ابن علی پیش رؤسای کوفه است و نامه هم داشت. اول بهش گفتن چرا به امیر سلام نکردی؟ گفت من اینو به امیر بودن نمیشناسم، امیر من حسینه. این کیه؟ کدوم سلام؟ من زبونم و بیابون پیدا کردم که خرج این بیشعور بکنم. زبان تو دهن من مال خداست، یه سلامشم قیامت حساب داره، یه سلامش. که دین ما میگه به پولدار، به صندلی دار، به خاطر پول و صندلیش سلام بکنی، یه سوم دینت رفته، یه سلام. ابن زیاد گفت نامه رو بده. گفت من نامه رو نابود کردم که دست کثیف تو به این نامه نرسه. گفت اونایی که حسین ابن علی نامه بهشون نوشته میشناسیشون؟ گفت دونه دونه رو میشناسم. گفت بگو. گفت ما فاش کننده سر نیستیم، پیمان با ابی عبدالله. الذین یوفون به عهد الله. برادران، خواهران، شناختید حسین؟ و حسین عهد الله، علی عهد الله، امام صادق عهد الله. امروز میان مردم عالم امام دوازدهم عهد الله. مواظب زندگی باشید، زندگی شما رو پیمان شکن نکنه. و ببرینش طبقه چهارم دارالاماره، سرشو ببرین، جنازش هم با لگد بندازین پایین. دیدن نه رنگش پرید، نه ترسید، یوفون به عهد الله، تا از دنیا برن بیرون وفادارن. عجب صبری کنار امام حسین کرد. نه ایوب و تنهایی در آوردن، به ایوب گفتن سکه صبر به نام تو خورده بود، ما این چارچوب رو شکوندیم، بیا مام یا ایوب، تو یه دونه بودی اما ایوب حسین ما 72 ایوب داشت. بردنش. سرشو بریدن، جنازهشو انداختن پایین. خبر شهادتش تو راه کم مکه به کربلا به ابی عبدالله رسید. فکر میکنید امام چه عکس العملی نشون داد؟ گفتن خدا بیامرزتت؟ نه. خدا رحمتت کنه؟ نه. جوان 28 ساله یار خوبی بودی، حیف. رفیق خوبی بودی، حیف. ابدا. وقتی بهش گفتن حسین جان قیس ابن مسهر سیداوی رو سر بریدن، جنازه‌شو انداختن پایین، به پهنای صورت ابی عبدالله تا رو لباسش اشک ریخت، این آیه رو خوند، این آیه رو: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. همه مؤمنین اینجور نیستن، قرآن میگه بعضی از مؤمنین انقدر به عهد خدا وفادار. صدقوا ما عهد الله، اینجا ببینید عهد الله، عهد الله با یه فرق در کلمه، یوفون به عهد الله، اینجا عهد الله. فمنهم من قضا نحبه، این وفاداران بعضیاشون شهید شدن، و منهم من ینتظر، من و این 71 نفرم منتظر شهادت. الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق. خدایا یه عهد تو علی و حسینه، خدایا طبق آیات قرآن یه عهد تو قرآنه، خدایا تو شاهدی، ما این یک ماه به عهد قرآن تو کتب علیکم الصیام پایبند بودیم، خدایا گذشتم پایبند بودیم، خدایا فتنه زیاد، فساد زیاد، بی‌حجابی زیاد، بدحجابی زیاد، تحریک هیجانات شهوات زیاد، بقیه عمر مونده ما رو هم تو کمک بده ما وفادار بمونیم. خدایا سخته، خدایا خیلی ها رو از زمان پیغمبر زنده کنی، صبح بیاری تهرون، شب بیدین تحویلشون میگیر. خدایا خیلی ها را از زمان علی زنده کنی، صبح بذاری تهرون، شب بیدینن، اما ما با چه زحمتی وفادار به عهد تو موندیم. بقیه آیه رو هم بی ترجمه و بی توضیح میخونم تا فرصت دیگه. الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبر میکنن در معصیت و عبادت و ناگواری ها فقط برای خاطر من. این زیباترین صبر، صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا. ما عهد خدا رو در این یک ماه وفادار بودیم، ما خدا می ترسیدیم، ما نسبت به قیامت نگران بودیم، ما صبر کردیم برای او، ما یه ماه صبح ظهر و شب نماز جماعت خوندیم، ما این ماه رمضونی پول در راه خدا و علی دادیم. انفقو مما رزقناهم سرا و علانیتا و یدرعون بالحسنت السیئه، با اخلاق خوب، با نیکی بدیهای مردم رو دفع کردیم، درگیر با مردم نشدیم. اولئک لهم عقبى الدار، اینان با این ویژگی ها بهترین عاقبت به خیری رو دارن. این عاقبت به خیری چیه؟ توضیح میده: جناتن، جنات و عدن یدخلونها، بهشتی، بهشتهایی که در آینده واردش میشن. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، تنها نمیفرسمشون بهش، پدران و زن و بچه های خوبشونم میدم دست خودشون. میگم همینجوری که تو دنیا دوره هم بودین، اینجا بهشتم دوره هم باشین. والملائکت یدخلون علیهم، آخرین آیه، من کل باب، فرشتگانم از روبروشون، پشت سرشون، دست راست، دست چپ، بالا سر، دسته به دسته میان پیش اینا و پدرها و زن و بچه هاشون و به اینا میگن سلام علیکم، امنیت دائم بر شما، به ما صبرتم. چون شما 50-60 سال کنار خدا خودتونو نگردش. صبر، وفای به عهد، عهد الله یعنی وفادار موندن به امیر المؤمنین، به پیغمبر، به قرآن، به عبادت. اگر روز آخر باشه، نمیدونم، امشب قول داده پروردگار به تعدادی که در کل ماه رمضان از عذاب آزادی میده، امشب آزادی بده. الهی هر چه خواهی کن به جان مکن بی نور خود شمع روان. ز قلبم چشمه حکمت برانگیز، روان از قلب گردون بر زبان می‌گیرد. از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی، خداوند به حق هشت و چارم زما بگذر شتو بور دیدی ندیدی. اگه شب وداع با ماه رمضان باشه پس این مصیبت رو براتون بخونم. اسب عربی که خیلی تیز هوشه، مخصوصا اگر تمرینشم داده باشن، چرا من هرچی با محبت رکاب میزنم اسبم حرکت نمی کنه. مانعی جلوی مرکبم باشه خم شد، چون سر و گردن اسب جلوتره، راکب که نشسته جلو رو میبینه، اما اگه گیری و مانعی باشه باید خم بشه یه مقدار عقب گردن رو نگاه کنه. ابی عبدالله خم شد، دید دختر 13 سالش دست کرده دست اسبو گرفته نمیذاره بره. نمیذاره بره. نشست، سکینه رو بغل دست خودش نشست. انقدر ابی عبدالله با ادبه که سکوت کرد ببینه بچهش چی میگه. بابا کجا میخوای بری عزیز دلم میدان؟ بابا از صبح تالا که میرفتی بر میگشتی، این بارم بر میگردی؟ نه عزیز دلم دیگه بر نمیگردم. بابا که میخوای بری و نیایی، میشه من یه درخواست از شما داشته باشم؟ آره عزیز دلم، میدونه یاران همه رفتن، اکبر رفته، عباس رفته، دیگه مردی رو ندارن که از اینا دفاع بکنه، تنها برادر بیمارشه. فکر میکنه بابام که بره تو این بیابون، ما بین 30,000 دشمن گرفتار میشیم. گفت بابا قبل از این که بری میدان، میشه خودت ما رو به مدینه برگردونی؟ عزیز دلم، یه ضرب المثلی رو براش گفت، لوتور کل قطعات زنام، یعنی سکینه من دیگه دستم بسته، شما رو نمیتونم برگردونم. دختر دیگه ادامه ندادر پشو، حالا بابا شروع کرد برد زدن. سکینه جان میشه من از تو تقاضا بکنم؟ بابا از من چی میخواد؟ از جا پرید، بابا رو بغل گرفت، صورت بابا رو بوسید، سر بابا رو رو سینه گذاشت. بابا شما از من چی میخوای عزیز دلم؟ من از تو میخوام انقدر مقابل چشم من عشق نریزی عزیزم. سکینه جان این گریه‌ای تو داره دل منو آتش میزنه. تورقی قلبی هم به دمع که حسرتن، هم مادام من روفی جسمانی. این جمله آخر میدونید یعنی چی؟ یعنی سکینه من تا زندم مقابل من گریه نکن، دیگه نگفت بعد من گریه نکن. یعنی بابا بعد من هر چی میخوای گریه کن، گریه کن، دیگه من نیستم ببینم جیگرم آتیش بگیره. دیگه بابا رو ندیگه، تا وقتی اومد دید عمه بدن قطعه قطعه رو بغل گرفته. عمتی حازانه شمن عمتی، همه این بدن قطعه قطعه یکیه عزیز دلم،
این بدن بابا دوخته. نسأل و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد وعجل في فرج محمد وآل محمد.